با سلام و عرض ادب خدمت بینندگان گرامی کانال یوتیوبی بنبست. امروز دوشنبه 15 دی 1404 برابر با 5 ژانویه 2026 میلادی، من محمد منظرپور هستم و طبق روال روزهای دوشنبه افتخار این رو دارم که در خدمت جناب آقای دکتر مرتضی محیط هستم. در هفته ها و ماه های اخیر سیاست در ایران و منطقه وارد مرحله ای شده که دیگر نمیتوان آن را صرفا مجموعه ای از رخدادهای پراکنده دانست، بلکه با یک آرایش جدید قدرت، معنا و روایت روبرو هستیم. از یک سو خبر ربایش رئیس جمهور ونزوئلا نیکولاس مادورو صرف نظر از ابعاد عملیاتی آن حامل پیامی بسیار روشن است: بازگشت اوریان منطق قدرت سخت، تضعیف قواعد حقوق بین الملل و مشروعیت یابی مداخله مستقیم در ساختارهای سیاسی دولت ها. این رویداد به ویژه برای کشورهایی مانند ایران که همزمان با فشار خارجی و شکاف داخلی مواجهند، معنایی فراتر از یک خبر خارجی دارد. در داخل ایران اعتراضات اجتماعی همچنان به عنوان یک وضعیت مزمن و حل نشده ادامه دارد، اعتراضاتی که دیگر نه صرفا اقتصادی هستند و نه صرفا سیاسی، بلکه نشانه ای از بحران انباشت شده مشروعیت، نمایندگی و کارآمدی هستند. در چنین بستری واکنش سخت قدرت نه اصلاح ساختاری بلکه اغلب مدیریت امنیتی و تعلیق سیاسی بوده. همزمان در عرصه رسمی سیاست شاهد تحرکات حزبی جدیدی هستیم که هر کدام مدعی پاسخ به بحرانند، اما از دو مسیر کاملا متفاوت. از یک طرف شکلگیری حزب عهد ایران که از سوی بسیاری به عنوان بازنمایی یک نئولیبرالیسم سیاسی اقتصادی تعدیل شده و تلاشی برای بازسازی اصلاح طلبی در قالبی تئوریک تعبیر می شود، و از سوی دیگر اعلام موجودیت جریان تمدن نوین اسلامی با محوریت گفتمان عدالت خواهی، نقد سرمایه‌داری مالی و تقابل با نئولیبرالیسم که خود را بدیلی انقلابی اما ضد وضع موجود معرفی می کند. پرسش محور این گفتگو این است: آیا این تحولات نشانه ورود ایران به یک فاز بازآزمایی گفتمانی است، یا صرفا تلاشهایی از بالا برای مهار بحرانی که ریشهش در جامعه است و مهمتر در جهانی که ربایش رؤسای جمهور هم دوباره عادی می شود، سرنوشت سیاست، اعتراض و گذار در ایران به کدام سمت می رود؟ با این مقدمه عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای دکتر محیط.
با سلام به شما و بینندگان عزیز این برنامه.
آقای دکتر، ربایش آقای مادورو رو چگونه باید تحلیل کرد؟ یک عملیات موردی یا نشانه بازگشت منطق امپریالیسم کلاسیک چنانچه در سند استراتژی ملی آمریکا تعریف شده؟
اگر اجازه بدید من ابتدا برنامه رو یعنی در پاسخ به سوالتون از یک گزارش میدانی، کسی که موقعی که امریکا حمله کرده به اونجا بیدار بوده، ساعت 2 بعد از نصف شب روز شنبه شب، و اوضاع رو اونجا بسا خود این کسی که این مسئله رو مطرح کرده، استاد دانشگاه، آدم کاملا ورزیده و دانایی هستش، برای عزیزان میخونم و بعد اینو دنبال بکنیم و ببینیم تا امروز که مادورو رو تمام به حساب دستگاه های ارتباط جمعی نشون دادن که دارن میبرن به دادگاه، اینو دنبال بکنیم و بعد عواقب و پیامدهاش رو برای کشور خودمون ببینیم چه خواهد بود و منطقه، برای اینکه بلافاصله این روی منطقه اثر گذاشته. شما اگه دقت بکنید اسرائیل نه تنها در این آدم ربایی نقش اساسی داشته، دوباره به اساس سرکوب و بمباران غزه رو آغاز کرده و خط زرد رو داره گسترش میده به طرف غرب، و یعنی در واقع برنامه پاکسازی قومی رو اینطور که معلومه به اصطلاح، و میدونی هم خود عرض شود که رئیس جمهور، حالا یا نخست وزیر اسرائیل، هم وزیر خارجهشون و سایرینشون کاملا از این حمله ای که امریکا به به ونزوئلا کرده کاملا به اصطلاح طرفداری کردن. یعنی میخوام پیوند اینا رو بهتون عرض بکنم و اینه که اثراتش روی منطقه و اثراتش روی ایران چه خواهد بود. بنابراین من شروع میکنم گزارشی رو که از کاراکاس توسط کریس ژیلبرت که استاد علوم سیاسی در دانشگاه بولیوار هستش. امریکا پرزیدنت نیکولاس مادورو رو آدم ربایی می کند. ونزوئلا مقاومت می کند و از انقلاب دفاع می کند. این تیتر به اسم مقاله شد. نیروی هوایی امریکا از ساعت 2 صبح تا 2:30 صبح 3 ژانویه ونزوئلا رو بمباران کرد. این حملات دست کم 7 منطقه را در بر می گرفت. در این حمله هم نظامیان و هم غیر نظامیان کشته شدند، از جمله کودکان که ما میدونیم در مجموع 80 نفر امروز تمام به اصطلاح خونهایی رو که خراب شده و غیره و غیره در تلویزیون های به اصطلاح خود ونزوئلا دارن نشون میدن. هر چقدر که ضربه به زیر ساختها چشمگیره در بخشی از شهر برق قطع شده، اما به زودی ما میدونیم تا روز یک شنبه یعنی دیروز ترمیمش میکنن. یکی از اولین کسانی که برای مردم سخنرانی کرد خیلی مهمه، وزیر دفاع کشور ولادیمیر پاترینو لوپز. او اول صبح از تلویزیون ملی به مردم کشور اطمینان داد که ارتش به پرزیدنت مادورو وفادار میماند و اوضاع در کنترل کامل اوست. او مردم را به آرامش دعوت کرد. در واقع هم احساس آرامش چشمگیری در شهر دیده می شود. در واقع پروفسور جیلبرت که خودش شاهد و ناظر بوده، هم احساس آرامش چشمگیری در شهر دیده می شود و این وضعیت از صبح زود تا پایان روز به چشم می خورد. هیچ گونه تحرک و تظاهراتی از سوی مخالفین دولت به چشم نمی خورد. در عوض مردم خود را برای دفاع از کشور، از دولت و از انقلاب آماده می کنند. تظاهرات بزرگی نزدیک کاخ ریاست جمهوری ما می دونیم هر شود که میرا فلورس به نفع دولت صورت گرفت که چند نفر از برجستگان کشور در آن سخنرانی کردند. واقعه کلیدی ساعت 3 بعد از ظهر آن روز یعنی شنبه صورت گرفت و آن هم سخنرانی و مصاحبه معاون رئیس جمهور دلسی رودریگز بود. حالا صحبت خواهم کرد که دلسی رودریگز کی هست. او به همراه وزیر کشور، وزیر خارجه در تلویزیون حضور پیدا کرد و سخنرانی کرد. خانم رودریگز قویاً خواهان برگشت پرزیدنت مادورو شد. او تأکید کرد که خیال هیچ گونه مذاکره ای با دونالد ترامپ نداره. حالا صحبت خواهم کرد که روز همون در واقع شنبه است یا یک شنبه یه مقدار به اصطلاح یه پیام نسبتاً آشتی جویانه ای که هم در گاردین منعکس شد، هم روزنامه نیویورک تایم منعکسش کرد، ولی در عین حال در چارچوب قوانین بین المللی و حفظ استقلال عرشبت که ونزوئلا. خانم رودریگز خانه برگشت پرزیدنت، او تأکید کرد که خیاله نه تنها آن، بلکه تأکید کرد که دولت ونزوئلا، ارتش و مردم پایبند استقلال، حق حاکمیت کشور و شکست حمله امپریالیست‌ها علیه کشور باقی خواهند ماند. او گفت شیوه دفاع ما اتحاد پلیس، ارتش و مردم خواهد بود که قبلا فعال شده است. در این اتحاد همه آحاد مردم در دفاع از میهن شرکت می کنند. 40 میلیون شبه نظامیان بولیواری در این دفاع شرکت می کنند. این شبه نظامیان اکنون در سراسر کشور در حال بسیج هستند. در پایان در دیر وقت بعد از ظهر 3 ژانویه دلسی رودریگز به عنوان جانشین موقت رئیس جمهور قسم خورد و گفت که نیکولاس مادورو رئیس جمهور کشوره. اینو میخواستم برای عزیزان برای اینکه یک گزارش میدانی خونده باشم. ولی بعدش میشه اخبار رو از نیویورک تایمز من دنبال کردم که به نظر من موزه نیویورک تایمز خیلی جالبه برام که فرزن آقای دیوید سنگر که از به اصطلاح خبرنگارای کارکشته و کنسرواتیو نیویورک تایمز، من اگه فرصت باشه بخشایی از گزارش نیویورک تایمز رو از روز خود شنبه یعنی بلافاصله بعد از این آدم ربایی براتون بخونم.
بفرمایید.
ترامپ، این مقاله‌ای که دیوید سنگر نوشته، عنوانش اینه: ترامپ امریکا را به دوران پرخطری در ونزوئلا فرو می‌برد. ترامپ پس از دستگیری مادورا و انتقال او به امریکا می‌گوید دلسی رودریگز به طور موقت اداره کشور را در دست گرفته، تا زمانی در این مقام یا هر مقامی خواهد ماند که کشور را آنطور که ما میخواهیم اداره کند، یعنی در واقع به عنوان دست نشانده. در حالی که خانم رودریگز در نطق تلویزیونی خطاب به مردم که من اشاره بهش کردم، خطاب به مردم ونزوئلا اعلام کرد که نه او بلکه نیکولاس مادورو رئیس جمهور کشوره و آدم ربایی مادورو کاری بربرمنشانه بوده است. میدانیم که مارکو روبیو ادعا میکنه که با خانم رودریگز صحبت کرده و آدم ربایی مادورو عذر میخوام صحبت کرده و ترامپ ادعا میکند که خانم رودریگز پیشنهاد امریکا رو پذیرفته که اونطور که دلش آقای هرچبت که ترامپ میخواد اداره با کنه. در حالی که وقتی از روبیو میپرسن که جواب خانم رودریگز چه بوده سکوت میکنند. البته مشخص شد که این صحبت بین روبیو و خانم رودریگز صورت گرفته، منتها یه به اصطلاح یه چیزی رو آقای ترامپ صحبت میکنه که آره پذیرفته که بزار نوکر ما باشه، در حالی که از روبیو که میپرسند خب جواب خانم رودریگز چی بود سکوت میکنه. اما روبیو در مصاحبه با نیویورک تایمز میگوید ما فکر میکنیم که آنها یک فرصت تاریخی منحصر به فرد دارند که خدمت بزرگی که به کشور خود بکنند و امید ما این است که آنها از این فرصت استفاده بکنند. ملاحظه می کنید که لحنش با ترامپ فرق میکنه. روبیو، ترامپ میگوید گرچه ما در حال حاضر نیروی نظامی در ونزوئلا نداریم، اما اگر با مقاومت روبرو شویم چه از سوی دولت و چه مردم ونزوئلا، موج دوم نیروهای خود را به آنجا خواهیم فرستاد. او میگوید ما از فرستادن نیرو به آنجا ترسی نداریم. آقای منظرپور، دلم میخواد که هموطنان ما بینندگان برنامه به تک تک اینا دقت بکنن که ترامپ داره چی کار میکنه و عواقب و پیامدهای این قضیه چه خواهد بود. یعنی حالا بعدا میتونیم راجع به این قضیه بحث بکنیم که واقعا ترامپ داره برخلاف حزب دموکرات که می رفتن اونجا به قول خودشون انقلابات رنگی می کردن و دموکراسی می خواستن گسترش بدن، این یه سیاست کاملا متفاوته که چهره واقعی به اصطلاح امریکا و آن چیزی که بهش میگیم امپریالیسم قشنگ نشون میده. به نظر من یکی از خوبیای ترامپ اینه، باید بهش تبریک گفت. وقتی از ترامپ پرسیدم چه کسانی ونزوئلا را اداره خواهند کرد، او گفت همین افرادی که پشت سر من ایستادن ما آن را اداره خواهیم کرد. و بعدش به هکست و روبیو و رئیس ستاد ارتش اشاره کرد، این ماییم که اونجا را باید اداره بکنیم. ترامپ، دقت بکنید، نیویورک تایمز چی میگه؟ میگه ترامپ با این کار فصل دیگری از کشورگشایی باز کرد، یعنی گان بوت پالیسی. او میخواهد با قرار دادن نیروی نظامی در دریای کارائی نه تنها ونزوئلا را تسلیم خود کند، بلکه دیگر کشورهای امریکای لاتین را بترساند. او بارها کولومبیا را تهدید کرده. ما میدونیم که هم کوبا و هم مکزیکو رو به اصطلاح او بارها و گفته است که رئیس جمهور او تحت ما تحت ما را می ما تحت ما را می بوزد. میدونی که kissing my ass اینو گفته که به اصطلاح پترو این برگرداندن امریکا به دوران کشتی های توپدار است. نیویورک تایمز داره اینو میگه. او سال قبل ادعا کرد که میخواهد پاناما، کانادا و گرینلند را تصرف کند و عکس مکینلی را بالای سر خود گذاشت. ما میدونیم مکینلی از اون امپریالیست های وحشتناک بوده. او گرچه اتهاماتی علیه مادورو اعلام کرده، اما ادعای تسلط سیاسی و اداره کشور ونزوئلا جزء این اتهامات نیست. ترامپ ادعا می کند که نفت ونزوئلا متعلق به مادورو، به ما و دولت امریکاست و دولت ونزوئلا آن را دزدیده است. دقت بکنید که همون حرفی رو داره میزنه که صادق زیبا کلام راجع به نفت ایران میزنه، که در اومد گفت ملی شدن یعنی چه؟ این دکتر مصدق که میگه ملی، این انگلیسی ها اومدن نفت رو پیدا کردن، چاه زدن، فلان، مال ما نیست، مال انگلیسی هاست. بنابراین هر شبت که میگه ترامپ ادعا میکنند که نفت ونزوئلا متعلق به ما و دولت امریکاست و دولت ونزوئلا اون رو دزدیده است. اکنون او آشکارا میگوید که میخواهد اون را پس بگیرد. او میگوید ونزوئلا مدت ها پیش این کار را کرد، یعنی نفت را از ما دزدید، اما قبل از من. حالا ببینید چی میگه. میگه قبل از من هیچ رئیس جمهور امریکایی پیدا نشد که آن را پس بگیره و حالا من باید پسش بگیرم. آنها تمام اموال ما را دزدیدند. این دولت سوسیالیست ثروت های ما را در زمان رئیس جمهورهای دیگر دزدیدن، آن هم به زور. حال بعد خود نیویورک تایمز، دلم میخواد که نتیجه گیری بکنیم و چرا نیویورک تایمز عملا با این آدم ربایی و با این حملهی که به ونزوئلا شده به نوعی داره مخالفت میکنه. حال این سوال پیش میآید که آیا امریکا احتیاج به یک نیروی نظامی برای محافظت از این اموال دارد؟ نیویورک تایمز داره میپرسه آیا امریکا نیاز به دادگاهی دارد که حکم دهد این نفت مالکی است؟ کل این ماجراها امریکا را درگیر چنان جنگ های دائمی و همیشگی میکند که دونالد ترامپ قول داد به آنها پایان دهد. شما دقت بکنید تک تک این رؤسای جمهوری چه قولهایی میدن و موقعی که به قدرت رسیدن چه میکنن. وقتی او را و بعدش موقعی که او را متهم به بدقولی میکنن، او در جواب میگوید من قاسم سلیمانی را کشتم. شما چی میگید؟ من فردو را با خاک یکسان کردم. بنابراین من از این قولا ندادم. اما اینها عملی یک بار و همین وان آف، میدونید که به اصطلاح اینا موقتی، که با اشغال و اداره یک کشور فرق دارد که با مقاومت مردمش روبرو خواهد شد. بعد در پایان مقاله میگه که امریکا در سراسر قرن 20 در کشورهای امریکای لاتین دخالت کرد، اما ونزوئلا دو برابر خاک عراق، چالش هایی نه کمتر از عراق دارد. نکته مهم آن است که عکس العمل ارتش ونزوئلا چه خواهد بود. من میخواستم اینو بعدش البته قدم به قدم نیویورک تایمز این رو دنبال بکنه که اگه لازم باشه میتونیم کم کم و کم کم. ولی میخواستم این رو بهتون عرض کنم که حتی نیویورک تایمز داره هشدار میده که بالاخره میخوای با ونزوئلا با این حمله ای که کردی، با این آدم ربایی که کردی، عواقب بین المللیش چیه و در نتیجه میخوای چی کار بکنی و آیا تو یه ارتشی داری که بتونه اونجا رو، برای اینکه مردم ونزوئلا تمام شواهد نشون میده که در واقع مقاومت خواهند کرد.
خب به نظر من گروهی از مردم که مقاومت خواهند کرد، ولی گروهی هم استقبال خواهند کرد. به هر حال فقط در دوره آقای مادورو نزدیک 7 میلیون نفر از کشور خارج شدند و دلایل نارضایتی عظیمی از عملکرد اقتصادی آقای مادورو در ونزوئلا وجود داشته. اینا هیچ کدوم توجیه کننده اقدام آمریکا نیست. اقدام آمریکا یک اقدام غیرقانونی برخلاف کلیه موازین بین المللی بوده و یک پرسیدنس یا یک در واقع سابقه بسیار بدی رو به جای میاره، به جای میگذارد. این اولین بار نیستش که آمریکا این کار میکنه و حتی پیش از آمریکا امپراتوری بریتانیا هم بارها و به دفعات مبادرت به اقدامات مشابه کرده بوده. اما به هر حال جامعه ونزوئلا یک جامعه دوپاره هستش. آقای مادورو و در واقع میتونیم بگیم که طرفداران انقلاب آقای چاوز نمیتونیم بگیم که اکثریتن، حتی نمیتونیم بگیم که نیمی از جامعه هستن. جامعه به شدت دچار انشقاق، تولید ناخالص ملی ونزوئلا در دوره آقای مادورو بین 75 تا 80% کاهش پیدا کرده و صنایع نفت عظیم ونزوئلا عملا به استهلاک و به توقف رسیدن و به طور کلی میتونیم بگیم مخالفت با مادورو هم در ونزوئلا بالا بوده. این به همونطور که عرض کردم، هدف من این نیستش که اقدام آمریکا رو توجیه بکنم که قطعا اقدام قانونی و مشروعی نبوده. اقدامات این چنین حد اکثر در حالت قانونی باید تحت منشور هفتم شورای امنیت انجام بشن و در این اقدام آمریکا اصلا نه تایید سازمان ملل، نه شورای امنیت و نه هیچ نهاد بین المللی دیگری رو داشته. اما سوالی که از شما دارم اینه که آیا این نئو امپریالیسم مطلق آمریکا مفهوم حاکمیت ملی رو عملا برای کشورهای غیر هسته‌ای از بین نمیبره؟ یعنی میتونیم بگیم تقریبا آمریکا فقط در این جهان نوین خودش ممکنه به یک شکلی امنیت ملی کشورهای هسته‌ای رو به رسمیت بشناسه، ولی به غیر هسته‌ای‌ها دیگه فضای باز مانورهای نظامی و مداخله جویانه آمریکا خواهد شد. درست نمیگم؟
بذارید ابتدا میخوام یه پاسخی به اینه که شما گفتید به اصطلاح حداقل نیمی یا بیشتر بیش از نیمی از مردم ونزوئلا علیه فرزن چاوز و مادورو هستند. اتفاقا من این به اصطلاح گزارشی رو که پروفسور خودش ساکن اونجاست و میخواستم به اصطلاح خود من موقعی که این اتفاق افتاد و آدم ربایی کردن فکر کردم که یک بخش از مردم ونزوئلا میان و ابراز خوشحالی میکنن و میان و ابراز وجود میکنن و به هر حال به اصطلاح به نوعی خوشحالی خودشون رو از اینکه به اصطلاح مادورو دستگیر شده نشون میدن. طبق این گزارشی که من خوندم مطلقا چنین چیزی وجود نداشته، یعنی در عوض در همون موقع تظاهرات بزرگی جلوی کاخ ریاست جمهوری به نفع مادورو و به نفع چاویزم، یعنی در واقع میدونید کل این جنبششون به اصطلاح به عنوان به اصطلاح چیز چاویزم. حالا من میخوام یک گزار به اصطلاح توضیح مختصری راجع به این بدم که چرا با وجود آنکه به قول شما میلیون ها نفر اونجا را ترک کردند، با وجود آنکه این همه فشار اقتصادی وجود داره، با وجود اینکه بارها و بارها ما میدونیم در دور اول همین آقای ترامپ چه به اصطلاح یه نفر دیگر رو به اسم آقای گوایدو آوردن که پشت سرش لئوپوردو لوپز و همین خانم ارشبت که همینی که بهش به اصطلاح جایزه نوبل دادن، اینا یعنی یه اپوزیسیونی وجود داره. حالا میخوام براتون یه مثال بزنم که در 2019 فرزن گوایدو کاملا آزاد بود که بیاد سخنرانی بکنه، تظاهرات بکنه و چند صد نفر یا چند هزار نفر میوادن پای سخنرانیش. با همه اینا ما میدونیم که هم آقای لئوپولدو لوپز که پشتش بود و هم همین خانمی که جایزه نوبل گرفته، هر دوی اینا بالاخره مجبور شدن کشور را ترک بکنن و ما میدونیم که خود گوایدو الان اومده در فلوریدا با وجود آنکه به عنوان رئیس جمهور رسمی به اصطلاح امریکا برای چند سال، حتی و تمام ثروت های به اصطلاح نفتی ونزوئلا رو که در امریکا بود، شرکت نفتی که داشت، همه رو به گوایدو داد و تمام به اصطلاح پولایی که در بانک های لندن و غیره داشتن اینا به اصطلاح بالا کشیدن به قول معروف. در این جریان که الان امریکا اومده با تمام قوا وارد شده و با چنین عمل جنایتکارانه ای که این همه ضربه زده و بعد رئیس جمهور و همسرش رو ربوده، یعنی در واقع اپوزیسیون یک چنین قدرت فوق العاده ای رو پشت سر خودش میبینه. ما ببینیم که کسی نیومده به نفع چنین آدم ربایی و یا به نفع به اصطلاح امریکا اونجا تظاهرات بکنه، در حالی که طرفدارای به اصطلاح، یعنی میخوام بگم علت این که این همه میلیون ها انسان ترک کردن این کشور رو به همون اتفاقیه که واقعا در ایران افتاده، به این معنا که فشار اقتصادی و فقر باعث میشه که مردم در واقع این کشور رو ترک بکنن. ولی از نظر سیاسی این به معنای این نیست که این دولت، چه دولت چاوز و چه دولت مادورو، فرضاً مورد نفرت مردم یا اکثریت مردم مخالفشن. میخواستم فقط این رو بهتون عرض بکنم. علت این که این بحث رو من دارم باز میکنم، بعداً ما باید صحبت بکنیم که به قول نیویورک تایمز و به قول دیوید سنگر، امریکا داره خودش رو در یک باتلاق جدیدی میندازه. فوق العاده این مهمه، یعنی امریکا نمیتونه انتظار اینو داشته باشه که اگه فرزن نیروهاشو وارد اونجا کرد، اگه یادتون باشه موقعی که اینا به عراق حمله کردن، من یادمه همین آقای ژیلبر اشکار از همین چپهای بریده، من اون موقع به اصطلاح قبل از اینکه حمله بکنم در همین جلسه ای که من با پال سویزی داشتم، همین آقای ژیلبر اشکار اومد اونجا و بعد پال سویزی ازش پرسید اگه امریکا به عراق حمله بکنه چه اتفاقی خواهد افتاد. در اومد گفت مردم با نقل و نبات از به اصطلاح نیروهای امریکایی چیز میکنن. ما میتونیم چی شد موقعی که سربازای امریکا از کویت وارد عراق شدن، مردم با تمام قوا مقاومت کردند در برابر این عراق. در ونزوئلا به نظر من مقاومت 100 برابر اونجا خواهد بود، به ویژه الان مناظری رو دارن میبینن که چطور مادورو رو چشم بند زدن، دست بند زدن، اون عکس توهین آمیز رو ازش انداختن و پخش کردن و الان چطور دارن از اونجایی که در زندان در نیویورک انداختنش با دستبند دارن میبرنش به دادگاه. در آینده از مادورو قهرمانی ساخته خواهد شد در چیز، یعنی میخوام بگم که اگر هم طرفدارانی امریکا داشت و مخالفینی چاویزمی چاویزین به اصطلاح چاوز و مادورو داشتن، با این کاری که امریکا کرده به اینا ضربه سختی خورده و در آینده مقاومت مردم ونزوئلا خیلی قدرتمندتر خواهد بود. یعنی میخوام اتفاقا من از این جهت که همین گزارش رو براتون خوندم و هم لحن نیویورک تایمز رو، که نیویورک تایمز که در واقع واقعا نماینده واقعی دولت پنهانه، داره به ترامپ هشدار میده که تو داری ما رو در یک باتلاق تازه میندازی و این خطر ایجاد میکنه برای ما. شما ببینید امکان حمله امریکا به ونزوئلا از چند روز پیش آشکار شده بوده، منتها دستگاه های ارتباطی جمعی پخشش نکردن و امروز من در روزنامه ها میخونم علت این که این به بیرون درس کرده، دلیلش اینه که در عمیقترین دولت پنهان اختلاف وجود داره بر سر حمله به ونزوئلا. یعنی یک کسی اومده اینو به بیرون درس داده، منتها دستگاه های ارتباط جمعی پخشش نکردن. همه اینا نشان دهنده اینه که قماری که آقای ترامپ آغاز کرده به دولتش، این به نفعشون تمام نخواهد شد. و در عین حال میخوام بهتون عرض بکنم که اینا نه به دلیل قدرتشون بلکه به دلیل ضعفشونه. فوق العاده اینا مهمه و ملت ما باید بدونن که برای سرپوش گذاشتن بر مسئله جفری اپستاین، به خاطر اینه که در واقع اقتصاد ایران، اقتصاد امریکا در یه حالت فوق العاده شکننده ای وجود داره، میخوام اینا رو من باز بکنم که ببینید در چه چارچوبی در واقع ترامپ دست به یک چنین ماجراجویی خطرناکی زده. شما
آقای دکتر، من کاملا شخصا با مداخله نظامی به طور کلی آمریکا یا هر کشور دیگری در کشورهای دیگر بدون مجوز سازمان ملل متحد مخالفم، اصلا به طور عام، و اعتقاد دارم که تحریم هایی هم که به بر علیه ونزوئلا، بر علیه کوبا، بر علیه نیکاراگوا، بر علیه ایران و بر علیه چین، یعنی تعرفه هایی که بر علیه چین وضع شده، اینها اساساً بیشتر خسارت داره برای اقتصاد جهانی، برای حقوق بشر، برای زیست و کیفیت زیست انسان ها و برای ایالات متحده آمریکا. اوکی. اما شما یک رویکرد دیگری دارید و اون رویکردتون اینه که از مادورو دارید دفاع میکنید. به نظر من مادورو و آقای چاوز اساس و بنیان جمهوریت در ونزوئلا رو از بین بردن. ونزوئلا تا قبل از روی کار آمدن آقای چاوز، هر رئیس جمهور میتونست یک دوره رئیس جمهور باشه، یک دوره 6 ساله بر اساس قانون اساسی ونزوئلا. آقای چاوز این قانون رو در 2 نوبت تغییر داد. یک بار در سال 1999 آقای چاوز که در سال 1992 ببخشید آقای چاوز که در سال 1999 به قدرت رسید، بلافاصله قانون اساسی ونزوئلا رو تغییر داد و امکان یک بار انتخاب مجدد و متوالی رو فراهم کرد، 2 دوره. بعد در سال 2009 دوباره قانون اساسی رو با یک کم پرسی تغییر داد که امکان کاندیدا شدن نامحدود کاندیدای ریاست جمهوری رو فراهم کرد. بنابراین آقای چاوز از سال 2001 تا 2013 که مرد رئیس جمهور ونزوئلا بود. 13 سال، 12 سال، نه 14 سال در واقع، 14 سال رئیس جمهور. این دیگه رئیس جمهور نیست، این سلطان صاحب قرانه و به تعبیری میتونیم بگیم که یعنی جمهوری رو به سخره گرفته. آقای مادورو هم در دوره سوم ریاست جمهوری خودش بود، یک بار که سال 2013 به عنوان جانشین آقای چاوز انتخاب شد بعد از اینه که آقای چاوز فوت کرد، یک بار در سال 2018 دوباره انتخاب شد در انتخاباتی بسیار بسیار مورد مناقشه، و در 2024 با 1% اختلاف برای بار سوم انتخاب شد، در صورتی که اقتصاد ونزوئلا سقوط آزاد کرده در دو دوره قبلی. بنابراین اینها رهبران دموکراتیک ونزوئلا نبودند. دقت میکنید؟ اما مداخله آمریکا، ورود نظامی به ونزوئلا، ربایش یک رئیس جمهور، همه اینها غیرقانونی محکوم خطاست، همه اینها رو من میپذیرم. ولی از مادورو و از این باند چاویستاها به نظر من ما نباید حمایت بکنیم. این درست نیست. بفرمایید.
جالبه برام که شما این تاریخچه رو گفتید و حالا اجازه بدید منم تاریخچه خودم رو توضیح بدم براتون. شما مثل اینکه از تاریخ ونزوئلا اطلاع زیادی ندارید. قبل از روی کار اومدن چاوز، ونزوئلا در واقع مستعمره کامل امریکا بوده و تسلط کامل بر صنایع چیز داشتن. حالا براتون نمیخوام وارد دوره طولانی از قرن 19 بشم که چه کسایی در ونزوئلا به قدرت رسیدن، ولی شما در ونزوئلا قبل از اینکه چاوز به قدرت برسه، آقای رافائل کالدرا بر سر کار بوده که از سال 1994 تا 1999 بر سر کار بود. در زمان کالدرا مردم به طور میلیونی به دلیل فساد، به دلیل وابستگی، به دلیل فقر، به دلیل خرد و متلاشی شدن زندگی میلیون ها انسان اومدن تو خیابون و چنان کشتاری شد که شما در تاریخ نظیرشو ندادید. حالا ببینید خود چاوز از کجا محبوب مردم میشه و در سال 1998 بهش رأی میدن. چاوز توی ارتش امریکا، توی ارتش ونزوئلا بوده و دست علیه همین کالدرا دست به نوعی کودتا میخواد بزنه که موفق نمیشه، به زندان میندازنش. توی زندان عرض شود که فیلسوف بزرگ به اسلام مجار استوان مزاروش که این کتاب رو نوشته و من ترجمهش کردم، به دیدار هر شود که چیز میره، به دیدار چاوز میره. قبل از اینکه چاوز به قدرت برسه، من اسم چاوز رو در کتابی که استوان مزاروش نوشته، سرمایه مالی، هر شود که فراسوی سرمایه، عذر میخوام، اسم چاوز رو من اونجا شنیدم که میگه من رفتم و باش مذاکره کردم و این توی زندان باش چیز میکنه، مصاحبه میکنه، میگه که این طرفدار ژان ژاک روسوه، طرفدار ژان ژاک روسوه و نه مارکس، به این معنا که اعتقاد داره موقعی که انتخابات شد و کسی انتخاب شد نمیتونه همینجوری بره به مدت 4 سال، 6 سال، 8 سال و غیره و غیره همینجوری به اصطلاح به حکومتش ادامه بده. حالا میخواد سناتور باشه، وکیل باشه، وزیر باشه، باید حق بازخوانی، مردم باید حق بازخوانی داشته باشه. در نتیجه این به اصطلاح قانون اساسی رو که شما دارید میکنی صحبت ازش میکنید، برای اولین بار چاوز در به اصطلاح قانون اساسی ونزوئلا وارد کرده. یعنی قانون اساسی ونزوئلا مترقی ترین، یکی از مترقی ترین قوانین اساسی در سطح جهانی، همینطور که در تمام انتخابات هایی که شده از بهترین انتخابات ها بوده. برای اینکه ماشینای به اصطلاح الکترونیک هستش، و بعدش برخلاف امریکا که کسی که رأی میده با این چیزای کامپیوتری بهش چیزی به اصطلاح نمیدونن که رأیش کجا رفته. در ونزوئلا یه ورقه مثل مثلا موقعی که ما میریم از چیز بانک چیز یه ورقه ای بهمون میده که چقدر شما پول گرفتی و چقدر باقی مونده، نشون میده که کجا رفته. در هیچ جای دیگه اینجوری نیست. و بعدش بنابراین 1999 بر سر کار میاد و اعلام میکنه که توده های مردم باید بیان بالا، و در نتیجه زمانی که چاوز بر سر کار بود، آقای منظرپور میلیون ها انسان رو از مادون انسان به انسان بالا آورد. همینایی هستن که الان میخوان و ما مسلح بشن و در برابر امپریالیسم و در برابر دشمنان بشریت بجنگن. همینان 4 میلیونشون مسلح شدن. اینا همونایی هم که کمیون های مردمی به وجود آوردن، براشون ده ها دانشگاه درست کرد، صدها هزار آپارتمان درست کرد. یعنی در واقع بخش عظیمی از فقرا و ماد به اصطلاح دوزخیان روی زمین رو اوورد بالا، همینطور که در چین این اتفاق افتاده. بنابراین حالا دشمنانی داشت و اینا میخواستن که بندازنش. اولا در سال 2002 شما میدونید که امریکا علیهش به اصطلاح چیز کرد و یه آدم خودفروخته ای رو بر سر کار آورد، خوشبختانه، و میدونید چاوز رو به اصطلاح منتقلش کردن به یه جزیره دور از چیز، فکر میکنم در جزیره در دریای کارائیب. فقط خوشبختانه یه دونه تلفن باش بود و از مردم خواست که بیان تو خیابونا. مردم میلیونی اومدن تو خیابون و البته خود چاوز چون ارتشی بوده، ارتش هم در واقع در برابر اون کودتا ایستاد و در نتیجه چاوز برگشت. بنابراین این اولین کودتایی بود که علیش در 2002 شد. از اون موقع نفت رو نفت و دستگاه و سیستم نفت نفت رو ملی کرد. علت دشمنی اینا با اینه که از سیطره به اصطلاح امپریالیسم و نیروهای خارجی صنعت نفت رو بیرون آورد، همینطور که دکتر مصدق میخواست این کار رو بکنه و به همین دلیل علیهش به اصطلاح چیز کردن. حالا 2004 مطابق این قانون اساسی که شده بود، مخالفینش گفتن باید به اصطلاح چاوز رو بندازیم و رفراندوم شد. رفراندوم شد که در حقیقت مطابق خود قانونی که چاوز در حقیقت به وجود آورده بود بندازنش. چیز رأی آورد، یعنی با اون که به اصطلاح گفتم بازخوانی میخواستن بکنن. از اون موقع به بعد بهتون عرض بکنم، من به اصطلاح وضعیت ونزوئلا رو دنبال کردم. یکی دو بار اون آقای دهقانپور از من دعوت کرد تو صدای امریکا که به اصطلاح یه مش از این دست راسی ها رو در برابر من آورد که به اصطلاح توی برنامه افق، اگه یادتون باشه یه برنامه به اسم افق بود. اونجا من توضیح، من 2010 فکر میکردم که واقعا این کشور یه کشوریه که میتونه آدم به طور به عنوان به یک چیز انسانی توش زندگی بکنه، که توده های مردم، توده دوزخیان روی زمین اینجور اومدن و هزاران نفر از فرزندانشون دارن باله میرقصن، دارن ویولون یاد میگیرن، دارن موزیک یاد میگیرن، دارن میرن به دانشگاه میرن، و تمام امریکا که نمیتونه اینو تحمل بکنه. که بعدش حالا شما میگید که به اصطلاح شما ببینید فرزن الان در چین خب صحبت از این میکنن که فلانی الان تمام عمر، یا فرزن پوتین تمام عمر، تا زمانی که مردم میبینن که یه رهبری به نفعشون و به نفع اکثریت داره عمل میکنه، آیا اینایی که 4 سال به 4 سال میان یکی پس از دیگری از همدیگه جنایتکارتر، سرکوب کننده تر و غیره و غیره، الان من از زمان حداقل کلینتون بگیم، از دهه 1990، البته قبلش 9 تا رئیس جمهور رو من تو این مملکت که شما میخواهید به عنوان مثال دموکراسی که 4 سال به 4 سال مردم میان پای صندوق رأی آزادانه رأی میدن و غیره و غیره، این رو شما میخواهید مقایسه بکنید با چاوز که به اصطلاح مردم 90% به اصطلاح طرفدارش بودن و بگید که به اصطلاح این سیستمی که در امریکا هستش برتری داره به اون سیستم؟ یعنی در واقع شما به طور به اصطلاح میگید که آرون نباید دخالت کرد. این حرف رو آقای هرچود که رئیس جمهور کیه مال فرانسه هم همین حرف رو زده، در حالی که فرزن نخست وزیر اسپانیا فوق العاده برخورد به اصطلاح رادیکال تری داشته. اینه که ما بگیم که آره قوانین بین المللی اینجور است اونجور است، ولی مادورو و چاوز دو تا دیکتاتور بودن. به نظر من این با واقعیات تاریخی خانایی نداره. به نظر من اینا به دلیل اینکه چاویزم و پدیده چاویزم از توده های مردم دفاع میکنه، میلیون ها انسان رو از مادون انسان به انسانیت رسونده و الان دارن از این حکومت و از این دولت حمایت میکنن، این به نظر من نشانه اینه، نشانه تفاوت بین دو سیستمه، تفاوت بین دو سیستمه که یکیش میخواد بربریت رو گسترش بده و دیگری میخواد به طرف یک جامعه انسانی، حالا هرچی میخوایم اسمشو بذاریم، سوسیالیسم یا یک جامعه انسانی، که به نظر من این از نظر تاریخی تردیدی وجود نداره که بشریت در سر یک دوراهیه، یا به طرف یک جامعه انسانی باید بره که به نظر من ونزوئلا بخشی از اینه، چین بخشی از اینه، و یا به طرف بربریت میره که ما داریم با چشم غیر مسلح داریم بربریت رو جلو چشممون داریم میبینیم که کی در رقصش و کی واقعا به چه سیستمی داره بشریت رو به این سو داره میبره. بنابراین به نظر من در این زمینه خوشحالم که شما دیدگاهتون رو راجع به ونزوئلا باز کردید تا من بدونم که به هر حال شما مصاحبه کننده من هستید که نظرتون چیه. به نظر من بسیار بسیار از شما ممنونم که دیدتون رو باز کردید.
خواهش میکنم. من اعتقاد دارم افراد هر خیری هم که به کشور خودشون بکنن اساسا بیشتر از دو دوره ریاست جمهوری این باعث آماس قدرت میشه و باعث ایجاد در واقع یک محفل آماس شده بیروکرات های بادمجوندور قابچین رأس خیمه قدرت میشه و این به ضرر جوامع به طور کلی به طور عام. این به این معنا نیستش که من مثلا نظام انتخاباتی آمریکا رو یک نظام بدون نقص میدونم، اصلا من اعتقاد دارم از سال 2010 که سوپر پکا در آمریکا این امکان رو پیدا کردن که به هر کاندیدایی که مد نظرشون بود بدون حد و مرز کمک بکنن، دموکراسی در آمریکا از بین رفته. آمریکا تبدیل به یک شرکت سهامی شده، هر شرکت سهامی که بیشتر پول داشته باشه اون قدرت رو به دست میاره و کسب میکنه. اما به طور کلی این نافی این نیستش که رؤسای جمهور مادام العمر جمهور نیستن. شما نمیتونی مادام العمر رئیس جمهور یه جا باشی و مدعی باشی اینجا جمهوریه، اونجا دیگه جمهوری نیست. جمهوری خلق چین جمهوری نیست، جمهوری کره شمالی، جمهوری خلق کره جمهوری نیست، بلکه پادشاهیه. جمهوری خلق چین پادشاهی نیست ولی حکومت حزبیه. جمهوری ونزوئلا واقعا دیگه جمهوری نبود، به خاطر اینکه شما نمیتونی 13 سال در قدرت باشی و بگی اینجا جمهوریه، اون دیگه جمهوری نیست. در حکومت پارلمانی مثل انگلستان، مثل اسرائیل، شما این وضعیت رو میبینید، خانم تاچر نمیدونم 10 سال در قدرت بود و اونم به شدت به ضرر منافع ملی انگلستان شد. یعنی یکی از مشکلات حکومت های پارلمانی اینه که هی افراد میتونن با تشکیل ائتلافهایی از احزاب اقلیتی اکثریت رو به دست بیارن در پارلمان، مثل اسرائیل. یه سری حزب اقلیتی تندرو رادیکال به هم میپیوندن این جریانات واقعا فاشیستی، نمیدونم اسرائیل خانه ما و نمیدونم شخص و از این چیز، گروه های عجیب غریب مثل معادل نمیدونم جامعه روحانیت مبارز ایران به هم میپیوندن. اینا میشن اکثریت در مجلس، نتانیاهو از توش میاد بیرون، نتانیاهو 20 سال حکومت میکنه. خب این نظام بده، دموکراتیک نیست. متوجه چی میگم؟ و همینطور هم ونزوئلا دموکراتیک نبوده. اینو بپذیریم دیگه آقای دکتر. حالا خیلی خوب کرده بعد کرده.
اجازه بدید، بحث فوق العاده مهمی. اگه اجازه بدید من یه مقدار باز بکنم.
بفهم.
ببینید، اول یکی دو تا مثال بزنم و بعد برم روی اصول. هر شود که پوتین، میدونید از همین جوری یا نخست وزیر بوده یا رئیس جمهور بوده، چطوره که هنوز محبوبیتش از 80% بالاتره، در حالی که ترامپ همش یک سال بر سر کار اومده، محبوبیتش 30%. کدومش اینا به دموکراسی نزدیکتره؟ حزب کمونیست چین در
آمریکا
واقع
نزدیکتر به
الان،
دموکراسی؟ خب
بله
آمریکا نزدیکتر، به خاطر اینکه وقتی شما در قدرت هستی شما ابزار قدرت رو استفاده میکنید برای اینکه مردم رو خود تمسو بکنی، مردم تمکین میکنن به قدرت.
اجازه بدید.
و مردم آمریکا نظرشون راحتتر، مردم انگلستان نظرشون راحتتر تغییر میدن تا مردم روسیه. مردم
ببینید،
روسیه عادت دارن به سترانگ من، تاریخچه اتحاد جماهیر شوروی رو دارن و قبلش هم تاریخچه در واقع تزاریسم رو دارن. پس
شما به
اصلا
این ترتیب
جامعه
دارید،
روسیه رو
شما
نمیشه مقایسه کرد با جامعه آمریکا که جامعه ربلیوس بوده از روز اول.
ببینید،
اینا
شما
غیر
با
قابل
این
مقایسه.
حرف دارید به مردم روسیه به نوعی توهین میکنید.
توهین نمیکنم.
شعور سیاسی مردم روسیه به مراتب، ما میدونیم، از کشورهای غربی بالاتره و دقیقا تشخیص میدن. شما ببینید، قبل از اینکه در اواخر به اصلاح حکومت شوروی، اکثریت مردم به طور کامل طرفدار غرب بودن و بعدش به یه آدم مشروب خوار به اسم معتاد چیزی، وطن فروشی مثل یلسین رأی دادم. بنابراین میدونم که کی به کیه و چی به چیه. اجازه بدید به جای اینکه ما راجع به اینکه چند سال هر رهبری میمونه، باید ببینیم رهبری یا رهبرانی که بر سر کار میان، حالا چه فرد چه حزب، طرفدار کدوم بخش از جامعه هم. آیا طرفدار اکثریتم یا طرفدار اقلیت؟ این باید معیار ما باشه، ولی نه سالهایی که یه رهبر بر سر کاره. بذارید من از خود امریکا و توسط در واقع بنیانگذاران امریکا براتون صحبت بکنم که ببینید، از ابتدا موقعی که در قانون اساسی امریکا میگه We the people، منظورش از پیپل کیه؟ 55% امضا کنندگان قانون اساسی امریکا همگی بردهدار، ثروتمند، بعضی تاجر، وکیل دادگستری و پزشک و برخی دیگر رباخار و از زمینداران بزرگ زمان خود بودند. جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور امریکا ثروتمندترین مرد امریکا در زمان خودش بوده و شخصا 216 برده داشته. این رئیس جمهور دموکراتیک ترین کشور جهان به زعم بعضی از هموطنان ما، 216. مطابق آمار اون روز، خرج نگهداری هر برده $12 بوده و درآمد سالانه از هر برده $257 بوده. حتی از حبیب الله عسکرولادی هم عقب افتاده تر. حالا بی جهت نیست که همین جورج واشنگتن فلسفه سیاسی خود را چنین بیان می کند. دقت کنید آقای منظورپور، شاید ما در موقع تشکیل کنفدراسیون خود نسبت به طبیعت بشر نسبت به طبیعت بشر که با هم یه بحث داشتیم بیش از حد خوشبین بوده ایم. تجربه نشان داده است که انسان ها بدون کاربرد زور دست به اتخاذ تصمیمات و اجرای اموری که در برگیرنده منافع آنهاست نخواهند زد. یعنی یک روش حیوان هم. الکساندر همیلتون از نظریه پردازان و نویسندگان اصلی قانون اساسی امریکا دید فلسفی خود را راجع به مردم چنین بیان می کند. تمام جوامع به یک اقلیت و یک اکثریت تقسیم می شوند. گروه اقلیت ثروتمندان و پاکزادگان هستند. گروه اکثریت نیز توده های مردم هستند. حشرات الارض. گفته می شود که صدای اکثریت صدای خداست. چنین شعاری علی رغم اینکه وسیعا تکرار شده و مورد قبول قرار گرفته واقعیت ندارد. توده های مردم سرکش، دمدمی مزاج و به ندرت قضاوت صحیح می کنند. او در نامه خود به جان جی الکساندر و الکساندر همیلتون، می دونین اینو بهش میگن فدرالیست پیپرز، که 58 نامه بین خودشون قبل از اینکه در واقع قانون اساسی امریکا رو بنویسن، بین اینا کسایی هستند که قانون اساسی امریکا رو نوشتن. موقعی که میگن ما مردم، منظورش همینا، یعنی اون اقلیت فوق العاده کوچک بالاست. عرض شود که در نامه خود به جان جی و الکساندر همیلتون دیدگاه خود را نسبت به قانون اساسی چنین بیان میکنند. یک، نخستین هدف دولت محافظت از تمایز میان استعداد انسان هاست. یعنی بعضی ها بی استعداد به دنیا میان، بعضی ها با استعداد به دنیا میان. یعنی ذاتیه، اینایی که ثروتمندن ذاتن آدمای نابغه ای هستن از شکم مادرشون، که حق مالکیت از اون سرچشمه میگیرن. اصل قضیه مالکیته. درجات مختلف ثروت و انواع ثروت منتج از استعدادهای نابرابر و متفاوت. این یه دید فاشیستیه، کاملا دید ضد انسانی و فاشیستیه که آقای الکساندر همیلتون داره اینو بیان میکنه. دو، دلایل اصلی وجود نیروهای سیاسی متضاد. حالا ببینید با چه هوشیاری تضاد طبقاتی رو چجوری میبینه. دلایل اصلی وجود نیروهای سیاسی متضاد که توجه دولت به آنها معطوف است کدامند؟ بعد جواب میده، عادی ترین و پایدارترین منشأ گروه بندی ها عبارت از توزیع نابرابر ثروت هاست. برمیگرده به ثروت. مسئله ثروت در جامعه همیشه تضاد منافع میان صاحبان ثروت و فاقدین ثروت وجود داشته، همیشه، و اینان به همین دلیل دارای عواطف و احساسات و دیدگاه های متفاوتی هستند. کاملا
اصلا مطابق نظر مارکس که مارکس هم همینو میگه، میگه تضاد اصلی بین صاحبان کار و صاحبان سرمایه است.
خب تضاد، ولی
خب
مارکس اون وقت میگه که
ها.
مارکس اون وقت نمیگه که اینا از شکم مادرشون بی استعداد.
همیلتون هم همینو نگفته، ولی
باید
همیلتون نگاه کنید،
خب
ما نمیتونیم جامعه بی طبقاتی نمیدونم چیز جواب نداده هیچ کجای دنیا. در جوامعی که شما همین بیا دیگه نمونه بارزش حاضر و کلا جمهوری اسلامی، اکثر نخبگان جمهوری اسلامی شما میبینی تا یه نسل پیش رعیت بودن، اوکی، حالا آمدن شدن وزیر، خیلی ببخشید ریدن تو کشور. خب همین سادگیه،
رعیت نبودن، بازاری
بله
بودن.
بودن،
بازاری بودن.
واقعیت اینه که بودن.
اجازه بدید ببینید
کنید این
بحث
جمهوری
ما
اسلامی
بر
آمد.
سر
نگاه
اینه.
کنید، ما نمیتونیم که برگردیم به این کمونه های هیپیا ها که با هم، مگه اونجا فترنتی بوده در کمونه های هیپیا ها دهه 60؟ بیشترین میزان قتل و مواد مخدر و بچه های حرومزاده و اینا، یعنی بچه هایی که پدر مادر نداشتن، من حرم و حلال رو کاری ندارم، اصلا سکولار دارم صحبت میکنم، بچه هایی که
عزیز
نمیدونستن باباشون کیه اونجا به وجود آمدن. ما نمیتونیم تفاوت های فردی رو نادیده بگیریم دیگه. مشکل اصلی سوسیالیسم اینه که تفاوت های فردی رو نادیده میگیره و میگه که این یارو که سر جالیز بوده، من میتونم بیارم بکنمش وزیر نفت. اوکی، نمیتونی بکنی چون که نابود میکنه مملکت رو، همین سادگی. و کرده.
ببینید
بگذریم از این بحث آخه، اصلا ما
ببینید
که نیومدیم بحث
ببینید
فلسفی بکنیم.
فقط یه معذرت خواهم، موقعی که بذارید یه اصل بیولوژی رو ببینید، حداقل من به عنوان پاتولوژیست میتونم اینو بهتون بگم که موقعی که اسپرماتزوئید و اوول به همدیگه میرسن، اینا با هم قاطی میشن. حساب شده که 28 میلیارد نوع انسان میتونه از این ترکیب به وجود بیاد. بنابراین انسان ها یه جور نیستن، چه از نظر جسمی، چه از نظر فکری، چه از نظر امثال هم و امثال هم. ولی مثال براتون بزنم، شما هند رو دارید که نیمی از جمعیتش تو زباله زندگی میکنه، چین رو دارید که 800 میلیون انسان از فقر نجات پیدا کرده. خوشبختانه
سرمایه خصوصی
قبل از
قائله
اینکه اجازه بدید
چین،
چی؟
چون که به سرمایه‌داری خصوصی قائله چین. خب هست،
سرمایه داری. پس شما عزیز باید سیستم چین رو مطالعه بکنید، یعنی به نظر من
هم مطالعه
احتیاج
کردم، هم
داره.
رفتم چین، هم
خب
رفتم چین،
رفتید
هم رفتم
چین،
ونزوئلا، اونم مطالعه کردم. ولی به خدا من نمیخواستم امروز بحث فلسفی بکنیم. شما قطعا نظرات خودتون رو دارید. ما 50 سال با هم بحث بکنیم، من نمیتونم شما رو قانع بکنم. نظرات شما هم برای من محترمه. من اعتقاد دارم ما به متفکرینی از اردوگاه چپ نیاز داریم. اگر متفکرین همه از اردوگاه من باشن، ما میریم به سمت یک حکومت فاشیستی. ما به اردوگاه چپ نیاز داریم که ارزش‌های انسانی، ارزش‌های برابری، عدالت اجتماعی، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها، اینا رو تبلیغ بکنه. بحث محیط زیست، ضرورت رعایت محیط زیست، اینها رو تبلیغ بکنن. چپ هم یک فانکشن، یک کارویژه بسیار محیط، ببخشید، بسیار مفید در تمدن بشری داشته. چپ یک کارویژه بسیار مفید در تمدن بشری داشته. اوکی. من در این انکار نمی کنم. ولی اینکه ما بگیم مثلا 280 سال پیش در آمریکا بردهداری بوده، اینا بردهدار بودن، خب اون موقع آقا ما تا 50 سال پیش در سیستان بلوچستان بردهداری داشتیم. تا زمانی که من زنده بودم ما بردهداری داشتیم. من مادر بزرگم غلام سرخونه داشت وقتی زن پدر بزرگم شده بود، مرحوم خانم مشروطه، وقتی زن حاج اصغر میشه یه دختر خانومی داشتن که غلام سرخونه بود. خب اون سیستم اون موقع بوده. ما با مترو معیار هزاره سوم که نمیتونیم راجع به 200 سال پیش حرف بزنیم. که اصلا شما یه حرفای میزنید، اصلا
اجازه
تاریخ
بدید.
رو نادیده میگیرید و اون وقت انتظار دارید که قانون اساسی اول آمریکا رو کی مینوشت؟ مثلا انتظار داشتید که این هفتیرکشایی که رفته بودن زمین های سرخپوستا رو داشتن اونا رو قتل عام میکردن می نوشتن. خب معلومه 4 نفر سرمایه‌دار و نمیدونم ملاک و اینا نوشتن دیگه. کی می نوشت؟
اجازه
مثلا اون
بدید
یارو که تو
عزیز.
بار کار میکرد می نوشت، اونی که نمیدونم فاحشه خونه داشت می نوشت. خب اینا نوشتن دیگه. من نمیفهمم اصلا این حرفا یعنی چی اصلا. به خدا
اوکی ببینید، بحث ما از اینجا شروع شد که شما گفتید چاویست ها دیکتاتورن، بدبخت کردن مردم و 5 میلیون 6 میلیون از اونجا رفتن و غیره و غیره. یعنی در واقع امریکا درسته که نمی بایست حمله
نه، من
بکنه،
نمیگم امریکا،
این
امریکا
کار
اصلا حق نداره
بدیه،
مداخله بکنه در
ولی
کشورهای
اگر
دیگه.
ولی اگر مردم ونزوئلا تسلیم امریکا و تسلیم آقای چیز بشن، اوضاعشون شاید بهتر.
اصلا من
بحث
اتفاقا
ما از اینجا عزیز، ببینید شما این بحث رو خودتون باز کردی، یک سیستم بشریت رو به طرف بربریت داره میبره. من طرفدار سیستمی هستم که به طرف یک جامعه انسانی میخواد ببره. حالا فرضاً من سال 1960 شود که نه 85، بذارید اینا دیگه چیزای خصوصی خودمه، من به طور کلی گفتم مارکس مگه موقعی که شوروی، من میدونستم که در حال فروپاشیه، 1985-86 کم کم گورباچف بر سر کار اومده بود، و گفتم مارکس این چی گفته، داستانش چیه، اصلا زیر سوال بردم. تا اینکه اومدم امریکا، این توی اتریش بودم اون موقع، اومدم به امریکا و شروع کردم دوباره به مطالعه سیستماتیک، اوکی، که ببینم داستان اصلا چی هست. بنابراین و در اون موقع من هیچ به اسلام مثالی نداشتم که بخوام فرزن به حرف مارکس محک بزنم یا به حرف آقای میلتون فریدمن و فردریک فون هایک. میدونی الان من مثال دارم، الان من در این زمین خاکی مثال دارم که شما دقت بکنید، اگر تاریخ رو دنبال بکنیم میبینیم که اینا در قرن 19 چطور اومدن بالا و ما رو به چه روزی انداختن، و یعنی در واقع غرب به طرف صعود رفت و شرق به طرف افول رفت. الان مسئله داره عکس این قضیه میشه، یعنی در واقع این غرب به نظام سرمایه داریه که در حال افوله به دلیل تضادهای درونی و غیر قابل حلشه، در حالی که در چین داره به طور سیستماتیک به طرف سوسیالیسم و یه جامعه انسانی میره. در نتیجه نه تنها در واقع 800 میلیون انسان رو از فقر نجات داده، طبیعت رو داره حفظ میکنه. یعنی میزان جنگل های چین، من حالا اگر چیز باشه براتون بخونم که میزان جنگل های چین در عرض چند سال گذشته دو برابر شده.
اوکی، ولی میدونید به
صفحات
چه هزینه ای؟ شما چین تشریف بردین؟
بله،
شما چین تشریف بردین؟
من صدها ویدیو دیدم، لزومی نداره من برم چین.
اوکی، من رفتم
من
چین سال نمیدونم
پسرم از چین اومده، رفت
98 یا 99 بود. من رفتم چین، رفتم شانگسی، تیانجین، گوانگزو و پکن. آلوده ترین کشور جهان بود اون موقع،
کاملا.
الان داره بهتر میشه. من
اجازه
تو
بدید،
شانگسی
نه
و
تنها اون،
تیانجین،
الان باید بری چین،
آره من تو
الان.
شانگسی و آره دارم هزینهش رو میگم. آخه تو شما توی جوامع سرمایه داری نمیتونی اون کارهایی که تو چین کردی رو بکنی. تو چین من تو شانگسی دریاچه دیدم که فلورسنت بود، فلورسنت، یعنی انقدر این ضایعات کارخانجات رفته بود تو این دریاچه، دریاچه شب مثل فسفر میدرخشید. دقت
اجازه
میکنید؟
میدی؟ اجازه
اصلا
میدی؟
تو پکن نمیشد نفس کشید. خب شما نمیتونه این کارا رو تو کار تو
اجازه
سرمایه
بدی؟
داری بکنید.
اجازه بدی؟ من به نوشته های خودم، به اتفاقا برنامه های خودم سال 2010 نگاه کردم، دیدم که من چه انتقادی دارم از چین میکنم، چون من با پال سویزی و هری مکداف کار میکردم که اینا به شدت مخالف در واقع این سیستم
خب
جدید.
من از چین دفاع کردم، نه اینجا پشت این تریبون، تو بی بی سی. ما تو بی
اوکی
بی سی یه خانومی آمد از مدیریت، گفتش ما یه فصل چین میخوایم داشته باشیم. من فکر کردم اینا میخوان در رابطه با فرهنگ چین، تمدن چین، نمیدونم غذاهای چینی، آثار باستانی چین و اینا. آقا ما 6 هفته داشتیم فقط چین رو میزدیم. چین این قانون و داره اینا و تک فرزندی دارن اینها ضد بشریتن. چین با نمیدونم این مسلمانان نمیدونم کدوم قبرستون تو چین داره بد برخورد میکنه، چین در میخواد بره هنگ کنگ رو بگیره دیکتاتوری بکنه. من به این خانمه که بعدا شد رئیس بخش خبر بی بی سی بهش گفتم خانم جنی شما این سیزن چینه یا چاینا بشینگه، یعنی فقط شما نشستین چین رو میزنی. گفتم این اصلا اشتباهه، شما یک کلمه مثبت در رابطه با چین نگفتید. اقتصاد انگلیس الان در چه وضعیه؟ اقتصاد چین در چه وضعیه؟ من آدم متعصبی نیستم آقای دکتر، شما یک کمی تعصب دارید، تعصب رو بذاریم کنار. ما یک کشور داریم، باید که این کشور رو از بحران نجات بدیم. اینکه ما بگیم نمیدونم ما و این کارو کرد خیلی خوب بود، اون یکی نمیدونم کی بود اون مرد که توی چیز توی انور خوجه نمیدونم چقدر خوب بود، استالین ماشاءالله استالین، این ما رو به جایی نمیبره آخه. یعنی کمکی به یعنی این نمدی برای سر کچل ما نمیشه.
ببینید شما چون منو نمیشناسید دارید میگید من تعصب دارم، متاسفانه چون منو نمیشناسید، برای اینکه من در برابر بسیاری از چپهایی که طرفدار شوروی فرسن بودن ایستادم، حتی بتون الان دارم میگم که من به خود نوشته های مارکس شک کردم 1985-86 تا دوباره دست به مطالعه زدم، ولی برام کافی نبود، باید مورد معینش رو می دیدم. الان در برنامه های خودم به این دلیل که از یک کتابی من اسم می برم به اسم Journey to the Beginning، اینو ادگار اسنو نوشته، هم رفته چین و با ماوستونگ مصاحبه کرده، بعدش میاد از طریق مالزی میره و با گاندی و نهرو مصاحبه میکنه، بعد کتابی میمیسه 1958 زیر عنوان Journey to the Beginning، یعنی توضیح میده. توی این کتاب میگه که سرنوشت بشریت توسط دو کشور تعیین میشه، یکی هند و یکی چین. الان از سال 1958 تا الان چند دهه گذشته، جلو چشممون داریم میبینیم که در واقع سیاستی که نهرو و گاندی پیاده کردند که رفتن توی کشورهای مشترک المنافع و با انگلیس دست به دست انگلیس دادن، چی شده که الان نیمی از جمعیت توی زباله زندگی میکنن. شما نگاه بکنید در چین، آدم پسر من که اونجا بوده بهم میگفت که از بنگلادش هم بدتره. به چین نگاه بکنید، اون وقت همین شهرهایی رو که شما در دهه 90 دیدید الان برید نگاه بکنید، همون دریاچه ای که فلورسانس داشت برید الان نگاه بکنید، تمام تالاب ها رودخانه ها و غیره و غیره رو ببینید. چین 90% از به اصطلاح صفحات خورشیدی رو تولید میکنه، قیمت ها رو به نصف آورده که نه تنها خودش برق از خورشید بگیره، بلکه کشورهای دیگه بتونن از خورشید، یعنی هم به تنعم مردم کمک بکنه و همین که محیط زیست رو حفظ بکنه.
آقای دکتر من فقط بگم ما الان یه دونه مصاحبه دیگه هماهنگ کردیم، یه پنل دیسکاشنه، مجبورم، من خیلی دوست دارم این بحث رو ادامه بدم، ولی اگر موافق باشید چون که این بحث نیمه کار موند، ما به جای دوشنبه آینده مثلا چهارشنبه یک جلسه دوم داشته باشیم که این بحث رو ادامه بدیم. موافق هستید؟
دارم عالی عزیز، با
اصلا
کمال
چهارشنبه همین ساعت معمول برنامه رو دوباره ضبط میکنیم، ادامه بحث امروزه. هدف ما این نبود در رابطه با البته مبانی نظری سوسیالیسم و کمونیسم و کاپیتالیسم و اینا صحبت بکنیم، ولی با آقای دکتر محیط که ما هستیم خدا میکشد آنجا که خاطرخواه اوست دیگه، هر کجا که آقای دکتر داره ما دوست داره ما به اون سمت میریم، ولی حتما بحث ضروریه و قطع آخه یه مقداری هم جنگ نابرابره. شما استاد هستید، بسیار بیشتر از من مطالعه دارید، بسیار بیشتر از من تحقیقات دارید و من شاید بهترین فرد نیستم که در این مسافه نظری شرکت بکنم، اما در حد بضاعت محدود خودم سعی میکنم که این بحث رو در جلسه آینده که روز چهارشنبه بود ادامه بدیم.
من واقعا ممنونم از اینکه این فرصت رو به وجود میاری که بتونه این بحث ها صورت بگیره، این چالش ها صورت بگیره و هموطنانمون خودشون قضاوت بکنن. میدونید؟ برای اینکه ما هیچ گونه تعصبی نباید داشته باشیم. ولی یک مسئله من یاد گرفتم. میدونید رادیکالیزم به عنوان هفتتیرکشی یا افراطیگری، در حالی که رادیکال از لغت رادیس میاد یعنی ریشه، ما باید به ریشه قضایا بریم. تا زمانی که به ریشه قضایا نریم نمیتونیم مسائل کشورمون رو حل بکنیم. علت این که من اینا رو بحث میکنم، پیش میکشم، میخوام ریشه قضایا رو دریابیم که ما برای کشورمون چی کار باید بکنیم. علتش اینه عزیز.
کاملا با شما موافقم و بسیار مفیده، برای من شخصا بسیار آموزنده است و من افتخار میکنم که امکان این گفتگوها رو با شما دارم. بعضی از طرفداران پرپاقرص شما همیشه به من ایراد میگیرن، میگن چرا شما با آقای دکتر سخت میگیری، در صورتی که من میخوام بیشتر اطلاعات و بیشتر تضارب آرا در این جلسات رخ بده، ما بیشتر از آقای دکتر بیاموزیم، وگرنه من در حد شاگرد کوچیک آقای دکتر هم نیستم.
خواهش میکنم عزیز.
با تشکر فوق‌العاده از جناب آقای دکتر محیط بزرگوار و نازنین که با سعه صدر و خونسردی این بحث چالشی رو تعقیب میکنن با بنده، و با تشکر از بینندگان گرامی که در طول این برنامه همراه ما بودن، تا دیداری دیگر، بدرود و ایام بکام.
من هم از شما تشکر میکنم و از بینندگان خداحافظی میکنم. روزتون خوش.